با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه‌ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
باز در قهوه خانه باز می شود. چند تا از کارگران تلمبه خانه شماره 3 هستند که دست جمعی می آیند تو. یقین مثل همیشه از سر کار قاچاق شدند. روسینه همهشان نوار هست. حالا همه مردم شهر روسینه هاشان نوار دوختند. یعنی از هر 10 نفر دست کم 8 نفر. تو قهوه خانه گرم است. بخاری فرنگی می سوزد. عنکبوت چوب می اندازد تو بخاری. تند و تند در قهوه خانه باز می شود و هر بار یک دسته کارگر آبی پوش می آیند تو. خیلی هاشان را نمی شناسم. دفعه اول است که می بینمشان. کم کم همه صندلی ها و همه نیمکت ها دارد پر می شود. یقین دارم که اگر عنکبوت نشئه نبود، خود امان آقا حریف نمی شد که به این همه مشتری برسد. همه قلیان ها را پر کردم و دادم بهشان. الان است که باید قدح دوم تنباکو را خیس کنم. جان محمد که جواب درستی بهم نداد. استکانها را جمع می کنم و همراه عنکبوت که دارد چای می دهد راه می افتم. عنکبوت، تو امروز می دونی چه خبره؟ به این که نگاه هم کند جوابم می دهد. نمی دونم، ولی انگار یه خبرایی باید باشه. صدای ترمز یک نفتکش دیگر است که جلوی قهوه خانه می ایستد. کمک رانندش همان است که بسته روزنامه را بهش دادم برد بندر. از دست عنکبوت یک استکان چای می گیرم و برایش می برم. بهش سلام می کنم و استکان چای را می گذارم جلوش. بام دست می دهد. چطوری رفیق؟ می گویم خوبم. بعد ازش می پرسم مگه امروز چه خبره؟ می گوید چطور نمی دونی چه خبره؟ شرمنده می شوم. انگار گناهی ازم سر زده است. لابد باید می دانستم که کمک راننده این طور با اطمینان ازم می پرسد چطور نمی دانم. کمک راننده می پرسد مگه رفقا رو نمی بینی؟ 2 روز است که بیدار را ندیدم. می گویم 2 روزه که باز می پرسد به خبرهای دیشب گوش ندادی؟ بهش می گویم که تو خانه رادیو نداری. می گوید خب پس گوش کن. ساعت 10 امروز قرار رئیس دولت از رادیو حرف بزنه. پس بی جهت جان محمد ساعتش را میزان نکرد و بی جهت این همه راننده و کارگر دور هم جمع نشده است. امان آقا صدام می کند. خالد یه قلیون چاخ کن. صداها در هم است. رادیو ساز و آواز پخش می کند. امان آقا نمی رسد استکانها را بشوید. عنکبوت از لای صندلی ها و میز ها و نیمکت ها تیز می رود و می آید. 10 تا استکان چای بیشتر رو هم می چیند. قهوه خانه پر شده از دود سیگار و قلیان. باران شروع شده است. از پشت شیشه پنجره جنوبی بیرون را نگاه می کنم. دور دست ها جلوی پاسگاه سراح بندر انگار دود از زمین بر می خیزد. آب رو اسفالت را افتاده است. رگبار است. از پنجره شرقی نگاه می کنم. رگه های تند باران با شعله های گاز قاطی شده است. شعله ها زبانه می کشند. مثل اژدهای های زخم دیده پیچ و تاب می خورند. پست می شوند. بعد یک هو مثل پیچک می پیچند دور رگه های باران و تیز بالا می کشند. ساز و آواز تمام شده است. یک هو همه خاموش می شوند. انگار که حتی نفس هم نمی کشند. حالا صدای مردی است که پرتوپ از رادیو بلند می شود و قهوه خانه را می لرزاند. خیال می کنم صدای رئیس دولت است، اما نیست. بعد از صدای رگدار گوینده رادیو رئیس دولت حرف می زند. صدا خیلی شق و رق است. حرف زدن رئیس دولت مثل حرف زدن جناب سروان است. همان جناب سروان که آفاق برایش ساتن قاچاق میبرد. شنیدم که رئیس دولت نظامی است، حسابی سرتق است و زیر بال حرف هیچ بنی بشری هم نمیرود. همه گوشها را تیز کردند، چنان که حتی یک کلمه هم از دستشان در نرود. حرفهای رئیس دولت بوی خوش نمیدهد، یعنی که باب دل کارگران نیست. حالا دیگر این چیزها را خوب میفهمم. آدم اگر خنگ هم باشد این را از نگاه ناراضی کارگران می تواند بفهمد. حرف رئیس دولت تمام می شود. آی زکی! رادیو بنا می‌کند به حرف زدن از هنر خیمه شب بازی. نطق مهم همین بود؟ گوینده رادیو می‌گوید اجرای یک برنامه صحیح خیمه شب بازی بستگی دارد به هنر و قدرت انگشتانی که سر نخ عروسک‌ها را در اختیار دارد. دارد چرت و پرت می‌گوید. کسی به رادیو گوش نمی‌دهد. هم همه شده است. صداها قاطی هم است. همه با هم دارند نطق رئیس دولت را سبک سنگین می کنند. لبها تو هم است. رئیس دولت عقیده دارد که ما هنوز نمی توانیم یک لولهنگ بی عیب و نقص بسازیم و تازه اگر خیلی دلمان را بدهیم وقتی که لولهنگ ساخته شد از صد جاش آب می رود. می گوید اگر صنعت نفت را ملی کنیم نابود می شویم. بیرون ریختن انگلیسی ها اشتباه است. البته نه عیناً اینطور. حرفایی در این حدود، مثلا ما مهندس نفت نداریم، اقتصاد ما همین نفت است، اگر لج بکنند و نفت ما را نخرند ورشکست می شویم و حرفایی از این قبیل. راننده ها بلند می شوند و از قهوه خانه می زنند بیرون. راه که می روند انگار خستند، انگار کوه را بریدند. باران هنوز بند نیامده است، شلاقی می کوبد، الان است که سیل راه بیفتد. نفتکش ها یکی یکی از جا کنده می شوند. کارگران هنوز نشستند. حرف هاشان قاطی هم است. نوکر انگلیس هاست. قسم خورده است. تا این رو کار خیال انگلیس ها تخته. لابد کارگران نفت بهتر از دیگران سر از این حرف ها در می آورند. هرچه نباشد دستشان که تو کار هست. ولی نخست وزیر هم آدم کمی نیست. شکمی که نخست وزیر نشده است و برای چشم و ابروش هم که نبوده است و تازه بی جهت شرط نمی بندد که اگر یک ماه نفت را به ما واگذار کنند مفلس و کونپتی خواهیم شد. خب هرچه نباشد لابد چیزهایی می داند. نخست وزیر که چوب باقلا نیست. مثل کرم علی هم نیست که این دفعه زیر شرط بندی زه زده است که دهانش چاک خورده است و نلبکی تو دهانش شکسته است و سق و زبانش را جر داده است. بیچاره فلک زده با این شرط بندی از کار و کاسبی هم افتاد. حالا اگر تابستان بود باز حرفی. به داد زدن احتیاج نداشت. فوقش چارچرخه را و دیگ لوبیا را سینه می کرد تا جلوی دکان توبا عرق فروش و سلام. بدبیاریش این است که زمستان است و باید شلغم بفروشد و تا فریاد نزند مشتری به سراغش نمی آید. دو روز است که دهان گشاد کرملی بسته شده است. چاک شکافته پوزش را کهنه پیچ کرده است. سنم به فکر افتاده است تا کنار سایبان الاغ‌ها تنوری رو به راه کند و نان خانگی بپزد. شاید حالا حالاها دهن وامونده کرم وا نشد. از گشنگی که نباس سقط بشیم. بیدار می گوید تو رو پیشنهاد کردم. میگویم ولی بیدار من نه خط خوبی دارم و نه اینکه میتونم تند بنویسم. دستش را میگذارد رو شانه‌ام. نگاه خوشحالتش را به نگاهم میدوزد و میگوید اونا مینویسن، تو فقط همراهشون باش. همین. میگویم اونا؟ مگه چند نفرن؟ میگوید سه نفر. باید سینه سد ساحلی غرب کارون را بنویسیم. سد صاف و یک پارچه است. درازاش 100 متر بیشتر است. از زیر اتاقک تخته‌ای پلیس راهنمایی که اول پل نشسته است تا زیر خانه فرمانده پادگان که همسایه اداره پست است. این شعار رو اگه درشت و خوش خط بنویسین فردا صبحش قوقا میشه. کارگرای راه آهن که باید از رو پل بگذرن کنار نرده پل جمع میشن و بهش نگاه میکنن. عین‌هوی یه میتینگ. رنگ طوری است که وقتی روز شود و آفتاب بهش بتابد سیاه می شود. پاک کردنش هم کلی دردسر دارد. با بچه ها آشنا می شوم. قیافه ها اصلا غریبه نیست. هر کدامشان را 100 بار هم بیشتر دیدم. یک روز که تو خیابان پهلوی بالا و پایین شوی همه مردم شهر را می بینی. من ایمان هستم. کوتاه است و سیاه چرده با استخوانبندی درشت و ابروهای پیوسته و موی فرفری و چشمان سیاه. باید با ورزش سر و کار داشته باشد که اینطور سینه‌اش برجسته است و زیر بغلهایش پر. دستهاش به پهلوهاش جفت نمی شود. آزاد. دراز است و دیلاق. چانهش کشیده است. پوستش سفید است. چشمهاش زاغ است. موی سرش کهربایی است. راه که می رود شلنگ بیاندازد. همت. نگاه تیزی دارد، یک جا بند نمی شود، حتی وقتی که ایستاده است هم می لولد، قدش میانه است، پیشانیش تا وسط سر بالا رفته است، دماغش عین کوفته برنجی وارفته، تو صورتش پهن شده است، دهان همت گشاد است. لب می دهیم تو تاکسی. چیزی از شب نگذشته است، آسمان ابرآلود است، هوا به فهمی نفهمی گرم است، انگار خیال باریدن دارد. از زیر هلال‌های بلند پل سفید می‌گذریم. تک تک آدم‌ها رو پیاده روی پل قدم می‌زنند. جلوی پاسگاه راهنمایی پاسبان بلند قامتی با دژبان میان سالی حرف می‌زند. تاکسی چمن مثلثی جلوی پل را دور می‌زند و روبروی ساختمان اداره پست می‌ایستد. از تاکسی پیاده می‌شویم. شعله‌های برق جا به جا لای شاخ و برگ درختان انبوه خانه فرمانده پادگان را روشن کرده است. چراغ قرمز رنگی که بر فراز دکل بلند بیسیم نشسته است خاموش روشن می شود. هوا گرم است، اما می لرزم. دندانهام رو هم بند نمی شود. فکهام را کلید می کنم که بچه ها صدای دندانهام را نشنوند. این وقت شب اونم تو زمستون اگه ببینن نمیگن که اینا لب شط چی کار میکنن؟ بچه ها فکرش را کردند. دفعه اولشان نیست که شعار مینویسند. حالا دیگر برایشان شده است عین‌هو آب خوردن. عرق خورا همیشه هوس عجیب و غریب میکنن. گاهی بساتشون رو ور میدارن و میرن کمرکش کوه. تو برفا جا خوش میکنن و عرق میخورن. یک نیم بطری عرق کشمش همراهشان آوردند با دو استکان و دو تا خیارشور. از پشت دیوار کوتاه خانه فرمانده پادگان می‌گذریم. ساختمان تازه ساز اداره پست را دور می‌زنیم و بعد از شیب کنار رودخانه سرازیر می‌شویم. رودخانه سیلابی است. باران‌های پی در پی سطح کارون را بالا آورده است. پر سر صدا و پر خروش است. تو تاریکی به رنگ اخرای روشن است. از رو قلوه سنگ‌های بزرگ و کوچک می‌رانیم تا زیر طاق اول پل سفید. قوطی رنگ تو دست من است. قلمو تو دست آزاد است که با لنگهای دراز پیشا پیش ما شلنگ می اندازد. باد افتاده است زیر تاقهای بین پایه های پل و هو هو صدا می کند. انگار که هم همه هزاران نفر قاطی هم شده باشد. ساحل شرقی کارون با چراغهای ریز و درشت انگار که فرسنگها با ما فاصله دارد. صدای آب آدم را می گیرد. انگار که به جان آدم ترس می ریزد. هنوز دندانهام آرام نگرفته است. بس که فکهام را روهم فشرده‌ام درد گرفته است. ایمان تکیه می‌دهد به دیواره صاف اولین پایه پل که تو خشکی نشسته است. زیر پل تاریک تاریک است. ایمان می‌ایستد تو تاریکی که روشنایی را بپاید. همت ایستاده است پناه برج اندازه‌گیری آب. اگر چند روز دیگر پشت سر هم باران ببارد تمام برج به آب می‌نشیند. اتاقک پلیس راهنمایی و دژبان بالای سرمان است. صدای بوق اتومبیل‌ها که از رو پل می‌گذرند و با صدای آب قاطی می‌شود. اطراف را دید می‌زنیم و آزاد شروع می‌کند. آستین‌های نیم‌تنه‌اش را برمی‌گرداند رو به بالا و قلمو را فرو می‌کند تو قوطی رنگ. قلمو از چهار انگشت هم پهن‌تر است. رنگ اصلاً پیدا نیست. سفیدی سد ساحل غربی کارون یک لحظه زیر قلمو تر می‌شود و باد خیلی زود خشکش می کند. ناگهان صدای سوت پاسبان تکانمان می دهد. آزاد از نوشتن باز می ماند. به بالا نگاه می کنیم. پاسبان جلوی اتاقک را می بینیم که با شتاب به طرف مثلث چمنکاری شده می رود. آزاد نگاه هم می کند. شانه بالا می اندازد و نوشتن را از سر می گیرد. موی کهربایی آزاد تو تاریکی قهوه‌ای می زند. صدای رعد می ترکد و یک لحظه همه جا غرق نور می شود. بعد لای ابرها شکافته می شود و نور ماه بیرون می ریزد. حالا سایه هامان دراز شده است پیش پاهامان. به ایمان نگاه می کنم که خودش را می کشد تو سایه پل. تا ماه دوباره برود زیر ابر از جلوی سد کنار می کشیم. صدای سوت همت را می شنویم که دارد آهنگی آشنا را می زند. نگاه می کنیم به طرف برج اندازه‌گیری آب. سایه همت از سایه برج جدا شده است. قوطی رنگ و قلمبو را می‌گذاریم پناه یک قلوه سنگ بزرگ و چند قلوه سنگ ریز و درشت می‌غلطانیم جلوی قوطی رنگ و کمی دورتر می‌نشینیم رو صخره بزرگی که در حاشیه یکی از آبگیرهای کنار کارون تو ماسه نشسته است. همت دارد می‌آید به طرفمان. صد زرعی پشت سرش پاسبان پست است که می آید. ایمان چند شلنگ بر می دارد و از رو چند تا قلوه سنگ جست می زند و می آید می نشیند کنارمان. آزاد بطری عرق را تکان می دهد و با کف دست به تهش می کوبد. چوب پنبه چل می شود. آزاد سر بطری عرق را خالی می کند رو ماسه های مرطوب. بوی تند عرق کشمش دماغمان را پر می کند. پاسبان سر می رسد. کوتاه است و پهن. سبیلش تمام دهانش را پوشانده است. اینجا چی کار دارین می کنین؟ آزاد استکان لبالب عرق را به طرفش دراز می کند. بفرمایین سرکار. پاسبان می آید جلوتر. حالا بالا سرمان ایستاده است. دستش رو کیف اسلحه است که به کمر بسته است. ایمان می گوید بزن روشن شو. حرف زدن ایمان سنگین است. زبانش می گیرد. توپق می زند. انگار به تنهایی یک بطر عرق کشمش سر کشیده است. پاسبان باد به گلو می اندازد و خشن حرف می زند. جایی نبود عرق زهر مار کنین که تو این سرما اومدین لب شط. ایمان با لحنی جاهلانه می گوید کجا خوشه اونجا که دل خوشه. پاسبان استکان عرق را نمی گیرد. آزاد بلند می شود و تعارفش می کند. پاسبان می گوید یالا پاشین را بیفتین. ایمان که رو صخره لم داده است می گوید به دولتی سر سرکار همش یه پنج سیری دیگه مونده. همچین که تموم شد را می افتیم. مخلصتم هستیم. سطح کارون زیر نور ما رنگ گل رس گرفته است. آب پایه های پل را می کوبد. شکاف بر می دارد و پرخروش رو هم می غلطد. مهتابی های پل اتاقک دژبان و پلیس راهنمایی را روشن کرده است. زودتر به جنبین. آزاد اصرار می کند. دست منو پس نزن سرکار جون. این یه استکانو برو بالا. پاسبان دو دل است. آخه سر پست که نمیشه عرق خورد. چانه کشیده آزاد تکان می خورد. ای بابا کی به کیه؟ بزن روشن شو. پاسبان استکان عرق را می گیرد. فدا و یکو خالیش می کند تو چاله دهان و با پشت دست شاربش را پاک می کند. آزاد استکان خالی را از دستش می گیرد و پرش می کند. یه استکان دیگه سرکار. پاسبان می کشد عقب. همون بس بود. زودتر را بیفتین. اگه بچه های خوبی نبودین. ایمان می رود تو حرفش. قربون هر چی آدم با معرفته. پاسبان سیگاری میگیراند و راه میافتد. ماه لغزیده است زیر ابر. شبح پاسبان را میبینیم که دارد از شیب پشت ساختمان اداره پست میکشد بالا. بلند میشویم. آزاد شلنگ میاندازد و تند مینویسد. هر صدای کوچک تکانمان میدهد. روشنایی پرنور چراغهای خانه فرمانده پادگان تا لبه سد پیش آمده است. کارمان دارد تمام می شود. فقط یک کلمه 11 حرفی مانده است. اینطور که آزاد می نویسد، الفش از یک زر هم درازتر است. ست اما را که می نویسیم، باز سر و کله پاسبان گشت پیدا می شود. انگار بو برده است و الا جهت ندارد که مثل آب ماله هی برود و هی بیاید. از پشت ساختمان اداره پست می زند بیرون. آزاد حالا دارد حرف ر را می نویسد. تا پاسبان برسد کنار سد و تا بیاید پایین و از برج اندازه‌گیری آب بگذرد، آنقدر فرصت هست که گران را بنویسیم. همش 4 حرف است و با این تندی که آزاد بنویسد تا چشم هم بزنی تمام است. پاسبان از شیب کنار رودخانه سرازیر می شود. کار تمام شده است ولی تن من می لرزد. قلمو و قوطی رنگ را می گذاریم پناه یکی از صخره‌های ساحلی و راه می افتیم. آزاد میزند زیر آواز. شب ابر است و ماه پاره پاره، شراب خلر و می در پیاله. ایمان از زیر دهانه پل میآید بیرون. قرارمان این بود که وقتی آزاد بنا کند آواز خواندن کار تمام شده است. پاسبان دارد نزدیک می شود. آزاد گردن بطری را میگیرد و تلو تلو خوران میرود به طرف پاسبان. همت از پناه برج اندازه‌گیری آب جدا می شود و با دکمه های شلوارش ور می رود. هنوز که شماها نرفتین. صدای پاسبان خفه است. داریم میریم سرکار. پاسبان همراهمان راه می افتد. اون یکیتون کجاست؟ همت می گوید رفته ترکمون بزنه. پاسبان به بطری عرق نگاه می کند. عرقتون تموم شد؟ نه سرکار، بازم هست. یه استکان بریز بینم. آزاد برای پاسبان عرق می‌ریزد. پاسبان استکان را تو چاله گلو خالی می‌کند و بریده بریده می‌گوید شماها با عرق چیزی نمی‌خورین؟ چرا سرکار، خیارشور هست. چینهای صورت پاسبان تو هم رفته است. چنان ته دلم لذت میبرم که انگار دنیا را بهم دادند. حتی فکرش را هم نمیتوانستم بکنم که بشود سر پاسبان را شیر مالید. یه سیگار بده بینم. ایمان است که به قول همت رفته بود ترکمون بزند. از شیب خاکی میکشیم بالا. پاسبان جدا میشود و میرود به طرف ساختمان اداره پست. ما از جلو خانه فرمانده پادگان میگذریم. اتومبیل فرمانده پادگان سر میرسد و جلو خانه متوقف میشود. فرمانده از اتومبیل میآید بیرون. یک لحظه نگاهمان میکند. بعد شق و رق میرود به طرف در خانه. سرباز جلو در پاشنه ها را به هم میکوبد. حسنی نشسته است سینه کش آفتاب. خودش را پیچیده است لای پتو. پیراهن چرک مردش را از تن بیرون آورده است و دارد لای درزهایش را می جوید. هر وقت مادرم دستش برسد لباسهای حسنی را می شوید. نمی دانم چطور است که همیشه لای درزهای لباس حسنی شپش وول می خورد. رحیم خرکچی از اتاق می آید بیرون. بخچهش را زده است زیر بغلش که برود حمام. حسنی، تا از همون برگردم کف اتاق و یه جارو بکش. چشم بابا. مشرحیم راه میفتد. حسنی با نگاه دنبالش میکند. بعد بلند میشود. پتو را تا میکند. پیراهنش را میپوشد و میرود به طرف اتاق. تنبان سیاه حسنی کبره بسته است. ابراهیم 24 عیار ددری شده است. پایش را اصلا تو خانه نمیگذارد. مثل خرپا شق و رق ایستد تو سینه رحیم خرکچی و هرچی از دهانش در می آید می گوید. افتاده است دنبال کون خالق و چین و وق. آن هفته که دیدمش سر و وضعش خوب بود. نونوار شده بود. شلوار کویتی پوشیده بود. با یک پیراهن پشمی سیاه یقه بسته و آستین بلند. آبی دویده بود زیر پوستش و به گونه هاش رنگ آمده بود. ابرام حال و بالت چطوره؟ الحمدلله بد نمیگذره. یک سیگار گرگان گوشه لبش بود. یک فندک بنزینی تو دستش بود. مثل جاهلها و قاچاقچیها و یا مثل کشتیگیرها یک دستمال چپانده بود تو جیب عقب شلوارش که گوشش بیرون بود. ابراهیم افتاده است دنبال کون خالق و چین و وق به دل دزدی. عمو جان، این دوچرخه را همچین بی هوان نذار اینجا. مرد میان سالی که ریش یک قبضش جوگندمی میزند براق میشود تو چشمان ابراهیم. مگه چطور میشه دوچرخه را بذارم اینجا؟ ابراهیم خونسرد و بی اعتنا میگوید میبرنش. مرد میان سال تعجب میکند. کلاه پشم شتری را از تو پیشانی میزند بالا و میپرسد میبرنش؟ ابراهیم سیگاری میگیراند و میگوید خب بله میبرنش، تعجب نداره. مرد دستایش را میزند به کمرش و میگوید چطور میبرنش؟ ابراهیم میگوید اینطور. و سیگار را میگذارد لای لبها و دوچرخه را از لب سنگفرش پیاده رو جدا میکند و به مرد میان سال که بی تکان سر جای خود ایستاده است نشان میدهد که چطور ممکن است دوچرخه را بدزدند. مرد میگوید چی کار داری میکنی؟ ابراهیم سیگار را از لای لبها رها میکند و میگوید یکم حوصله داشته باش، میخوام نشونت بدم که چطور میبرنش. و بعد پا میگذارد رو رکاب دوچرخه و چند قدم همراه دوچرخه لیلی میکند و بعد جست میزند و مینشیند روزین و پا میزند و از لابلای مردم مارپیچ میرود و با شتاب دور میشود. صدای مرد بلند میشود. اوهوی کجا داری میری؟ صدای مرد تو همهمه و تو حرفهای در همه جماعت انبوه بازارچه گم میشود. با تو هستم پسر، دوچرخه منو کجا میبری؟ ابراهیم لابلای مردم و گاری ها و چهارچرخه ها و کامیون ها گم میشود. مرد میان سال کلاه را از سر بر میدارد و پا میگذارد به دو. استخوان گونه های حسنی زده است بیرون. چشمهایش نه نا دارد و نه رنگ. دست ها و پاهاش عینه نه قلیان است. حسنی، کاه بریز جلوی حیوونا. حسنی گردن کج میکند. چشم بابا. حسنی تکون بخور، پاشو برو حیوونا رو قشو کن. چشم بابا. حسنی تو صبح زود پاشو حیوونا رو ببر کوره پسخونه، من کار دارم یکم دیر میام. چشم بابا. حسنی پتوها رو بتکون، رخت خوابه رو هم بنداز آفتاب. اما چشمان ابراهیم رنگ گرفته است. گردنش و گونه هاش گوشت نو آورده است. شنیدم که زورخانه هم میرود. تو قهوه خانه جاهل ها هم می رود. با اسد مالخر هم سر و کار دارد. اسد آقا چی کارش کنم؟ اون یک بار چی کار می کردی؟ بدم انبار؟ بعد بیا پولشو بگیر. چند می خری؟ مثل همیشه. ولی اسد آقا این یکی رالی سه تفنگه است. عیب و نقصم نداره. اسد مالخر باد به گلو می اندازد، زیر و بالای دوچرخه را نگاه می کند و بعد می گوید همون که گفتم از 50 تومن یه پاپاسی بیشتر نمی خرم. ابراهیم چانه می زند. 70. صدای اسد آقا کلوف می شود. برو بده انبار، حرف زیادی هم نزن. کونگشاد انگار پول زحمت کشیده پاش داده. رحیم خرکچی از حمام می آید. هنوز آفتاب زرد است. تا آفتاب از لب بام بپرد، مش رحیم ریشش را خوب می تراشد، شاربش را می چیند، نیمتنه ای را که از بازار حراجی خریده است می پوشد، ملکی های نو را به پا می کند، لنگ را می اندازد رو شانه و از اتاق می زند بیرون. حسنی، تا برگردم شامتو بخور و بخواب. هوا تاریک شده است. حسنی ایستاده است رو عتابه در اتاق. درمانده است که چه کند. مادرم صداش می کند. حسنی با گردن کج می آید و می نشیند کنار منقل. سرما به تنش نشسته است. دارد می لرزد. مادرم برایش چای می ریزد. داغا داغ چای را سر می کشد. مادرم ازش می پرسد بابات کجا رفت؟ تو گلو می گوید خیال کنم رفت زنشو بیاره. چشمان حسنی تر است. چای دوم را می خورد. دستش با استکان می لرزد. سر بزرگش رو گردن باریکش تکان می خورد. مادرم برامان شام می کشد. عدسی. داغ داغ است. آنقدر فلفل دارد که به پیشانی عرق می نشیند. حالا دیگر حسنی نمی لرزد. شام می خورد و می کشد عقب و تکیه می دهد به دیوار و زانوهاش را می گیرد تو بغل و جلوی پا را نگاه می کند. حسنی گرفته است. اصلا حوصله حرف زدن ندارد. مادرم بهش میگوید که اگر دلش میخواهد میتواند شب تو اتاق ما بخوابد. برا خالد و تو جا میندازم تو اون اتاق. میگوید دلم میخواد ولی میترسم بابا دعوام کنه. مادرم بهش میگوید دعوات نمیکنه. من نمیذارم دعوات کنه. پوزه حسنی کشیده است. به پوزه توره میماند. پیشانیش تنگ است. از رستنگاه موی سر تا ابروها از یک بند انگشت بیشتر نیست. مادرم باز برای حسنی چای می ریزد. بعد یک بشقاب بادام شور می گذارد جلومان. تا بادام شورها را بخوریم مادرم برامان رخت خواب می اندازد تو اتاق پدر. از شب چیزی نگذشته است که بلند می شویم و دراز می کشیم. هنوز خوابم نمی آید. حسنی قرار ندارد. هی وول می خورد. گاهی پاهایش را جمع می کند تو شکمش و فشار می دهد. گاهی به پشت می خوابد و گاهی رو سینه. بفهمی نفهمی تو گلو ناله می کند. ازش می پرسم که چرا آرام ندارد. می گوید چیزی نیست. مادرم نشسته است کنار منقل. کاری نمی کند. همینطور بی خودی نشسته است. عادت کرده است که شبهای زمستان چندک بزند پای منقل تا نصف شب شود. اگر وصل پینه و دوخت و دوز داشته باشد خودش را سرگرم می کند و الا تا نصف شب بشود 10 تا استکان چای بیشتر می خورد. یعنی خودش را با چای خوردن و زیر و رو کردن زغال ها مشغول می کند. باز حسنی پاهاش را دراز می کند و غلط می زند. به گمانم باید مرگ و مرضی داشته باشد که این همه ناآرام است. ازش می پرسم حسنی جای درد می کنه؟ می گوید نه. می پرسم خب پس چرا این همه غلط می زنی؟ میگوید هیچی، همینطوری. میدانم دروغ میگوید. آخر اگر آدم سالم باشد که میگیرد کپه مرگش را میگذارد. میگویم ولی حسنی انگار جای درد میکنه. سرش را برمیگرداند و نگاه هم میکند. میپرسم آره درد میکنه؟ میگوید میترسم خالد، میترسم. میگویم میترسی؟ از چی میترسی حسنی؟ دهانش را می آورد نزدیک گوشم. تو رو به خدای یواش حرف بزن خالد. صدایش به صدای چرخ ریسک می ماند. انگار که جیک جیک می کند. می گویم خیلی خوب حسنی، یواش حرف می زنم. حسنی منمن می کند. دلم نمی خواد کسی بفهمه. بهش قول می دهم که حرفش را و دردش را با هیچ کس در میان نگذارم. می گوید می دونی خالد؟ پشیمان می شود. حرفش را می خورد. رو دست می گردد. پاها را جمع می کند. تو شکم و زور می زند. خودم را می کشم به طرفش. می گویم بگو. من که بهت قول دادم به کسی نگم، بگو شاید بتونم کمکت کنم. برمیگردد، نگاهم میکند، لبهایش میلرزد. تو رو به خدا به کسی نگی خالد. میگویم خیلی خوب حسنی، بهت که گفتم، قول میدم، قول مردونه. جویده و بریده حرف میزند. میدونی خالد، نمیتونم، میسوزه، نمیتونم بشاشم، درد میگیره، آتیش میگیرم. از حرف حسنی چیزی دستگیرم نمیشود. تنم را میکشم بالا، تکیه میدهم رو آرنج دست راست و گردنم را میکشم و از در میان اتاقها مادرم را نگاه میکنم که نشسته است کنار منقل و چرت میزند. صدای خورنش آرام جمیله را میشنوم. نور لامپا نیمرخ مادرم را سایه روشن زده است. از جانب مادرم خیالم راحت میشود که حرفهامان را نمیشنود. بازوی حسنی را میگیرم و فشار میدهم و ازش میپرسم چی گفتی حسنی؟ من نمیفهمم، چطور شده که نمیتونی بشاشی؟ حرف زدنش خفه است و قاطی. تو که نمیدونی خالد، سوز میزنه. تو که نمیدونی چه دردی داره. تا چرکش نیاد آدم نمیتونه بشاشه. اونقدر میسوزه که آدم بمیره بهتره.